نوازندگی واقعا اونقدری به بینایی احتیاج نداره. من استاد خودم کاملا ایشون خب بیناست، ولی موقعی ساز زدن کاملا چشمشون رو میبندن و اصلا بینایی حسی نیست که بتونه اون سرعت انگشتا رو از یه حدی بیشتر بتونه دنبال کنه.
چه داریم از او شنوندگان نواکن اسلمانا، سلام. یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک میهمان عزیزی که باشون صحبت میکنیم و راجع به موضوعی که قراره برامون حرف بزنن ازشون میخواییم صحبت کنن و کلی اطلاعات خوب و کلی چیزای یاد گرفتنی بهمون یاد میدن. سلام، خوش اومدین به نواک. خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنین و یک بیوگرافی کوتاه از خودتون بگین.
سلام، امیدوارم که خوب باشین. من مبین دهقانیان هستم، مدرس و نوازنده پیانو و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگی پیانو از دانشگاه هنر تهران و فارغ التحصیل کارشناسی نوازندگی پیانو باز از دانشگاه هنر تهران و فارغ التحصیل دیپلم هنرستان موسیقی پسران تهران. اینکه تقریبا هلوش 17-18 سال میشه که من پیانو میزنم، ولی به طور جدی من موسیقی جدی رو از 11-12 سالگیم شروع کردم پیش آقای داوود جعفری و پیش ایشون نوت بریل رو یاد گرفتم و وارد واقعا موسیقی جدی شدم از اون دوره. یعنی موسیقی کلاسیک منظورمه و اینکه حالا از یک نوازنده خونگی دیگه سعی کنم که در راه موزیسین شدن قدم بردارم.
درسته. خب از شما قبل از اینکه برین موسیقی بخونین، موسیقی رو بلد بودین؟
ببینید، بلد بودن به این معنی که آشنا بودم، ولی موسیقی آخه به شکلی هست که یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که موسیقی ته داره. یعنی حتی برای موزارت، برای بتوون، برای بزرگان موسیقی هم حتی موسیقی ته نداشت و
درسته.
ولی خب تا حدودی با این جریان آشنا بودم، ولی خب هی رفته به رفته توی آکادمی های موسیقی ایران خب اهداف آدم شکل میگیره، بعد آدم برای اون اهدافش بیشتر تلاش میکنه و حتی خود اون آکادمی تایمایی به آدم یاداوری میکنه که تو در مسیر جدی قرار داری، تلاش کن. و از این بابت میتونم بگم که آکادمی موسیقی ایران خیلی خوب کمک میکنن.
خیلی هم عالی، انشالله موفق باشین. خب آقای دهقانیان، میخواییم راجع به موسیقی حرف بزنیم که کسانی که الان شما دیگه به صورت آکادمیک هم اول خودتون آشنا شدین، بعد به صورت آکادمیک موسیقی رو ادامه دادین، اما میخواییم برای کسایی که تو این رشته به صورت آکادمیک فعالیت نمی کنن ولی بالاخره علاقه شون هست و
بله،
دوست دارن توی موسیقی فعالیت کنن، راجع به این مسئله برای اونا حرف بزنین. خب چطور شروع کنن؟ آیا باید مطالعه کنن؟ آیا باید به سراغ سازها برن؟ یکمی راجع به این موضوع برای اونا صحبت کنیم.
بسیار هم عالی. ببینین، من به عنوان حالا کسی که توی این حالا زمینه شاید یه مقداری بیشتر فقط از عزیزانمون تجربه داره، خدمتتون عرض میکنم که اولا در درجه اول یه موضوعی رو من توضیح بدم که نوازندگی واقعا اونقدری به بینایی احتیاج نداره. من استاد خودم کاملا ایشون خب بیناست، ولی موقعی ساز زدن کاملا چشمشون رو میبندن و اصلا بینایی حسی نیست که بتونه اون سرعت انگشتا رو از یه حدی بیشتر بتونه دنبال کنه. این پس یک، یعنی اینکه حالا اینکه ما فکر کنیم به خاطر شرایطمون محدودیتی داریم، محدودیت ما تنها نقطه‌ای که وجود داره واقعا و باید باورش کنیم توی حفظ کردن قطعاته. نوازنده های بینا اول نوتو میذارن جلوشون، قطعه رو میزنن، قطعه توی ذهنشون شکل میگیره، توی حافظه عضلانیشون، توی دستشون شکل میگیره و بعد اگر بخوان تصمیم میگیرن به حفظش. ولی ما ناچاریم از همون ابتدا اول حفظ کنیم بعد بزنیم. این تنها تفاوتیه که وجود داره و یه مقداری البته خب معلم مخصوصا در ابتدای کار معلمی که میخواد ساز رو آموزش بده و فرق هم نمیکنه چه سازی واقعا، یه مقداری اولش باید حوصله بیشتری داشته باشه چون افراد نابینا و کمبینا باید یه ذره درک محیطیشون نسبت به ساز بره بالا و این مستلزم حالا یه تایمی هست که کم کم ساز رو به عنوان یک جسم خارجی کاملا مثل بدن خودشون بتونن بشناسن.
درسته.
این حالا کاریه که باید انجام بشه و نکته‌ای که به شدت کمک میکنه اینه که هنر یه ویژگی به شدت مهم داره، اینه که آدم رو هی از اون اتاق امنش هی میکشه بیرون، هی بهت میگه که نه زندگی اینطوری نیست. این راجب کل جامعه هست نه فقط افراد نابینا و کمبینا، که معمولا الان آدم ها توی ایران نمیخوان از اون اتاق امن بیان بیرون، نمیخوان یه ذره به دایره شنیداریشون شک کنن، نمیخوان یه ذره از خودشون بیان بیرون و این حالا یه ذره قضیه رو سخت میکنه. اینه که ما الان این روزا داریم هر روز خروجی های هنری پایین تری میبینیم، هی ضعیفتر از دیروز، ضعیفتر از دیروز، چون آدم ها نمیخوان یه لحظه شک کنن، نمیخوان که از اون دوباره بگم باز از اون اتاق امنه بیان بیرون و بجنگن دیگه، یه ذره تلاش کنن. و نکته که به بچه ها خیلی کمک میکنه اینی که سعی کنن موزیک خوب بشنون. الان پلتفرم‌های خیلی خوبی هست، قبلا کسی اگر میخواست مثلا موزارت با کیفیت بشنوه باید بیچاره میشد تا به یه آرشیوی دسترسی پیدا کنه، حالا اون آرشیو چقدر کامل بود، چقدر ناقص بود، چقدر درست ذخیره شده بود دیگه توکل تو علالله بود. ولی الان خب منابع موزیکی هستن که خیلی 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 حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن و خیلی درجه یکن، مثل اسپاتیفای، مثل یوتیوب میوزیک و حالا یه سری اپلیکیشن های باز جدا مثل دیزر. اینا اپلیکیشن هایی که کاملا اولا برای تاکبک و وایس اوور آیفون کاملا دسترس پذیرن برای بچه ها و اینکه کاملا بچه ها میتونن با همین اپلیکیشن رو شروع کنن. اینا کامل ترین آرشیوهای موسیقی دنیان و با کیفیت ترین آرشیو موسیقی دنیا، یعنی بالاترین کیفیت موسیقی معمولا تو اسپاتیفای و یوتیوب موزیک خیلی خوب پیدا میشه و یعنی حتی مثلا موسیقی ایرانی من بالاترین کیفیت مثلا اجرای استاد چجریان رو تو اسپاتیفای دیدم و از این بابت خیلی میتونه به بچه های ما کمک کنه برای شناخت. هر چقدر شناخت توی هنر بالاتر باشه خروجی هنری بهتری وجود داره، چون کلا همه چیز به نظر من تو زندگی در مقایسه معنی پیدا میکنه، خوب در مقابل بد جایگاهش مشخص میشه، زیبا در مقابل زشت و تمام مسائل. و هر چقدر که شما معیارهای نقاط بیشتری برای مقایسه کردن داشته باشین بیشتر هم درک میکنین و همین باعث میشه که هر خروجی راضیتون نکنه، هر چیز کوچولویی که با پیانو میزنین یا حالا با هر ساز دیگه این راضیتون نکنه، باعث میشه که بیشتر براش بجنگین، بیشتر براش تلاش کنین و همین کیفیت کار میبره بالا.
خب پس شما میگین که کسی که میخواد موسیقی رو شروع کنه باید ابتدا به سمت سازها و شنیدن آهنگهای مختلف بره، وقتی شناخت نسبی به دست آورد اون موقع یادگیری خودش رو شروع کنه و
نه میتونه موازی هم شروع کنه، حتما لزومی نداره. که من بیشتر این موضوعی که راجب شنیدن راجبش خواستم صحبت کنم بیشتر به خاطر اینی که کم کم یک تصوری از چیزی که قراره بزنن در آینده داشته باشن. چون من خیلی از مواقع خیلی جاها دیدم مثلا هنرجو نمیدونسته که چی میخواد، مثلا رفته یک کلاسی بعد از مثلا 80-90 جلسه یهو میگه که اصلا من این سبک رو نمیخواستم. خب میتونست همون هنرجو با شناخت بیشتری اگر میداشت و تلاش بیشتری برای درک کردن میکرد، خب میتونست تو جلسات سوم چهارم به این نتیجه برسه، هم تایمش هدر نمیرفت، هم هزینه که گذاشت، هم تو راهی که دوست داشت میافتاد، زودتر به اون بخش لذت بردن از کارش میرسید. بیشتر برای اینه.
درسته.
همراهان همیشگی نواک، همراه با آقای دهخانیان میریم لیستی از جدیدترین کتابهایی که به آرشیو صوتی بخشای نابینایان اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و گفتگویمون رو ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام. با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور میکنیم. کتاب قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم، نوشته محمد کاظم شاکر، چاپ سال 1398، ناشر انتشارات بوستان کتاب، تعداد صفحات 216 صفحه، موضوع قرائت قرآن کریم. کتاب کودکان کمبینا، راهنما برای والدین، معلمین، مربیان و دیگران، ترجمه و تألیف عباس ریاضی، چاپ سال 1395، ناشر انتشارات محتشم، تعداد صفحات 264 صفحه، موضوع کودکان کمبینا. کتاب قدم به قدم با یک کاراگاه، نوشته برت هالیدی، مترجم جلال رضایی، چاپ سال 1346، ناشر انتشارات سازمان کتابهای جیبی، تعداد صفحات 256 صفحه، موضوع داستان و رمان. کتاب نیمه پنهان جلد 48، راز قطعنامه، چرایی و چگونگی پایان جنگ تحمیلی، نوشته کامران غضنفری، چاپ اردیبهشت سال 1392، ناشر انتشارات کیهان، تعداد صفحات 320 صفحه، موضوع جنگ ایران و عراق. کتاب چرا میخوابیم؟ رمزگشایی از نیروی خواب و رویا، نوشته متیو واکر، مترجم نیسم همدمی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات دانجه، تعداد صفحات 563 صفحه، موضوع خواب و جنبه های فیزیولوژیکی آن. کتاب عشق، نوشته رن آلندی، مترجم جلال ستاری، چاپ سال 1378، ناشر انتشارات توس، تعداد صفحات 203 صفحه، موضوع کنش های روانی نسبت به مسئله عشق. کتاب 3X لارج، نوشته سیمین شیردل، چاپ سال 1393، ناشر انتشارات البرز، تعداد صفحات 162 صفحه، موضوع داستان ایرانی. کتاب مراقبت از روح، راهنمای پرورش معنا در زندگی روزمره، نوشته توماس مور، مترجم ندا صابری، چاپ سال 1403، ناشر انتشارات علمی، تعداد صفحات 245 صفحه، موضوع روانشناسی مذهبی. کتاب ماه و آتش، نوشته چزار پاوزر، مترجم محسن طاهر نوکنده، چاپ سال 1370، ناشر انتشارات قطره، تعداد صفحات 222 صفحه، موضوع ادبیات. کتاب قرن دیکتاتورها، نوشته اولیویه گس، مترجم ابوالفضل الله دادی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات ققنوس، تعداد صفحات 400 صفحه، موضوع تاریخ.
شما راجب موسیقی دانان بزرگ و راجب کسایی که توی موسیقی موفقیت های چشمگیر دارن، خب دو نفرشون رو توی همین ابتدا از باب مثال و از باب اینکه شخصیت های بزرگی هستن نام بردین، اما راجب موسیقی دان های بزرگ آیا کتاب هایی هست که اینا رو بخواد معرفی کنه و دوستان بخوان بشناسنشون و راجب زندگی هاشون بخونن که اصلا ببینن با چه شرایط زندگی اینا اومدن موسیقی دان شدن؟
الان در حال حاضر که خب خدا رو شکر خیلی داره اوضاع بهتر میشه از جهت کتاب، یعنی به خصوص توی ایران داره از جهت ترجمه خیلی اوضاع بهتر میشه. من دوتا کتاب میتونم معرفی کنم که این دوتا خیلی میتونه برای شروع به بچه ها کمک کنه، دیگه کم کم بقیهش دیگه میره کم کم توی تاریخ موسیقی تخصصی که حالا شاید اطلاعاتی که داخلشه برای خیلی ها شاید ضروری و حالا اونقدرم دوست داشتنی نباشه، ولی دوتا کتابی که خیلی جالبه که بچه ها اگر دوست داشتن میتونن بهش مراجعه کنن، یکی 101 اثر ممتاز هست و این کتاب توش هم تقریبا داستان 36-7 تا از آهنگسازان برتر موسیقی کلاسیک رو میاد توضیح میده، هم زندگی نامشون و آثار درخشانی که نوشتن رو هم در واقع آهنگسازی کردن میاد بررسی میکنه و از دید هم حالا زیبایی شناسی میاد بررسیشون میکنه، حالا چه زیبایی شناسی تخصصی یک کمی و بیشتر زیبایی شناسی شنیداری و خیلی کتاب خوبیه. یکی هم حالا یه ذره باز تخصصی ترش درک و دریافت موسیقیه که خیلی خیلی جذابه و هم خوبش اینه که نمونه شنیداری هم روی خودش داره، میتونن بچه ها بشنون و لذتشو ببرن. و یه سری پادکست هم ضبط شده که اینا یکیش موسیقی کلاسیک جناب استاد چاین فرحت هست، به شدت پادکست های خوبی داره برای اصلا آشنایی با موسیقی، ریتم چیه، ملودی چیه و فاصله چیه، سازها انواعشون چیان، خیلی جذابه، اونو میتونن بچه ها گوش بدن، خیلی پادکست خوبیه و انتشارات ماهور داره سیدیاشو. عرض شود که و یه سری دیویدی هست، یه چند تا جدیدش هم داره انتشار پیدا میکنه باز از استاد لئونارد برنشتاین یا برنستاین، ایشون جزو بهترین نوابق موسیقی قرن 20 به شمار میرن، هم جزو بهترین پیانیستای قرن 20 بودن، بهترین رهبر ارکستر قرن 20 جزوشون بودن و جزو بهترین آهنگسازای قرن 20. ایشون یه ویدیوهایی دارن که در دهه 50 و 60 میلادی 1900 در واقع 50 تا 60 برای بچه‌ها توی کارنگی هال نیویورک کنسرت آموزشی برگزار میکردن با ارکستر سمفونیک نیویورک در واقع کارنگی هال و خیلی از مباحث بیسیک موسیقی رو و حتی خیلی سخت رو انقدر دوست داشتنی و جذاب و به زبان ساده بیان میکنن. اون ویدیو هم خیلی میتونه جذاب باشه باز برای بچه‌ها.
آقای دهقانیان خیلی خوب بود، چیزایی که ما خواستیم ازتون بپرسیم شما خودتون پیش پیش همه رو گفتین، خیلی عالی بود، بالاخره لب کلام رو برای ما خلاصه و مفید گفتین. به عنوان سخن پایانی، سوالی که نپرسیدم و باید میپرسیدم و کلن به عنوان صحبت پایانیتون در خدمتتون هستیم.
من آخرین چیزی که دوست دارم یک کوچولو راجبش صحبت کنم اینی که دوست دارم به تمام دوستای عزیزم از اینجا بگم که هنر یه وسیله شاید لذت بردن از زندگی هست، ولی خودش یه زندگی جداست. یعنی نمیشه که دستمونو بذاریم تو آب و انتظار داشته باشیم شنا یاد بگیریم. اگر که میخوایم واقعا وارد فیلد هنر بشیم، این موضوع مستلزم یک تلاش واقعا زیاده. خیلی از مواقع ما توی فرهنگمون جا افتاده که تلاش به معنی ریاضت کشیدنه، یعنی بشینیم پای ساز انقدر ساز بزنیم، بعد از یه مدت دیسک کمر میگیریم، بعد از یه مدت دیسک گردن اضافه میشه بهش، آرتروز مفاصل و و چیزهای مختلف. نه، تلاش به معنی تلاش ذهنیه. من بعد از این همه سال ساز زدن به این نتیجه این دو سه سال اخیره که کاملا رسیدم که اصلا دست کاملا کاریو میکنه که ذهن بهش بگه. به خاطر همین برای تمرکزتون خیلی تمرین کنید و پیشنهادی که دارم حتما اگر وارد فیلد هنر میخواید بشید، حتما ورزش یک بخش مهمی از زندگیمون باشه. یعنی تمرکز توی موزیک همه چیزه واقعا. یعنی من خودم ورزشکار حرفه‌ای توی چند تا فیلد بودم، جودوکار بودم، شناگر حرفه‌ای بودم، ولی خب اصلا زندگی من تقسیم میشه به قبل از یوگا و بعد از یوگا، قبل از آشنایی با یوگا و بعدش، به خاطر تقویت تمرکز عرض میکنم. و نکته آخر این که ما باید تلاش کنیم که بعدش بتونیم از اون تلاش لذت ببریم. قرار نیست که ما فقط با یه چیز خیلی ساده‌ای انتظار داشته باشیم که نتیجه بگیریم. اینو بیشتر برای این عرض میکنم که سعی کنیم که اون ناامیدی رو به خودمون راه ندیم و واقعا تلاش کنیم. تلاش به معنی این که خودمون رو به چالش بکشیم، به این معنی که هر روز سعی کنیم یه نکته جدید به زندگیمون، حالا میتونه برای موزیسین رو به قطعهشون باشه، ولی برای خودمون به زندگیمون اضافه کنیم.
دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدیم که قبول زحمت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتیم. انشالله دوستان حرفای شما رو میشنون و بالاخره مجله رو میخونن و راجب نقطه نظرات شما و راجب حرفایی که زدین و توصیهاتون تصمیم میگیرن و انشالله راهی که میخوان انتخاب میکنن و مثل شما بالاخره اون راهی که میخواستن و اون چیزی که دنبالش هستن رو انشالله پیدا میکنند و دنبالش میرن. ممنون، خیلی زحمت کشیدین و آرزوی موفقیت براتون دارم در همه مراحل زندگی و به خصوص در کاری که پیش گرفتین.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، مرسی از لطفتون. منم از شما خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدین و از همه دوستان عزیزم خدافظی میکنم.